مقاله بعدی و سرکار خانم وطنخواه، از مقاله‌ای که زحمت کشیدید،
عدم بکارگیری مطلوب از موسیقی، مکالمه های یک نواخت و پی در پی مسئولین کمیته های مختلف، و یکی از نقاط ضعف برجستش تمرکز برنامه روی زائران هست، در صورتی که خیلی از کسایی که توی مسیر پیاده روی هستن اصلا به رادیو دسترسی ندارن و مخاطبی که این رادیو رو میشنوه معمولا داخل کشور هست. محدودیت استفاده از قالب های سرگرم کننده و عواملی از این قبیل. اما فرصت ها و تهدید ها در واقع معطوف به بیرون هستن. فرصت هایی که رادیو مناسبتی اربعین داره، یکی اینه که امکان بکارگیری گسترده از فضای مجازی و شبکه های اجتماعی رو در ترویج مطالب و برگزاری مسابقات داره. ظرفیت پرداختن به یک موضوع خاص، یعنی همون مناسک اربعین رو به صورت فشرده مثلا در یک ماه داره، میتونه به پاسخ بده به نیازهای آموزشی جماعتی که با هدف مشخصی در مناسک حضور دارن، از تجربه زیسته شرکت کنندگان میتونه استفاده بکنه، از صوت‌ها و عکس‌های ارسالی توسط مخاطبان میتونه استفاده بکنه، مشکلات رو میتونه انعکاس بده توی بخش زندش، نوحه‌ها و برنامه‌های مختلف رو به زبان دیگر کشورها میتونه پخش بکنه که باعث ایجاد همبستگی اجتماعی و وحدت بشه. از طرفی حجم بالای مخاطبی که این رادیو داره که نیاز به اطلاعات دارن از فرصت‌های خیلی خوب این رادیو هست. استفاده از ظرفیت رادیو اینترنتی و رادیو موبایل، اطلاع رسانی لحظه‌ای در شبکه‌های مجازی، پخش رادیو در موکب‌ها برای اینکه زائران هم به این اطلاعات دسترسی پیدا کنن، و طراحی و ساخت اپلیکیشن رادیو اربعین از فرصت‌هاش است. اما تهدیدهایی که پیش روش هست، اولین و مهمترینش محدودیت اینترنت و سرعت پایین اون خارج از مرزهای کشور برای زائرانی که به صورت آنلاین رادیو اربعین رو دنبال می‌کنن. موانع پوشش رادیویی داره، مشخص نبودن پهنای نفوذش هست، عدم پوشش رادیویی مناسب در داخل و خارج از مرزهای ایران، دولتی بودن رادیو و نبود رادیوی مشابه رقیب برای ایجاد فرصت رقابت و رشد، و همچنین از طرف دیگه رسانه‌های رقیب بین المللی که در صدد برجسته سازی نقاط ضعف یا بایکوت مراسم اربعین هستند و به مخاطب جهانی هم دسترسی دارند. توی بخش جمع‌بندی و نتیجه گیری، من اول اشاره میکنم به اون نظریه اشاعه نوآوری که عرض کردم خدمتتون توی چارچوب نظری. بر اساس نظریه اشاعه نوآوری ما 5 تا ویژگی رو برای یک نوآوری برشمردیم که اینجا میتونیم بگیم مناسک دینی هر 5 ویژگی رو دارا هستن برای اینکه بخوان اجرا و اقتباس بشن. اولین ویژگی امتیاز نسبی، سازگاری اون با ارزش هاست، پیچیدگی اندکی که مناسک دارن، امکان آزمایش پذیری و قابلیت تجربه بدون هزینه یا کمترین هزینه و مشاهده پذیری اون هست. از طرف دیگه گفتیم که 5 ویژگی برای اینکه یک نوآوری بخواد اقتباس بشه 5 مرحله داره و رادیو تو تمام این 5 مرحله میتونه تاثیرگذار باشه. اولیش گفتیم آگاهیه، که رادیو با آگاهی بخشی و استفاده از کارکرد اطلاع رسانی و آموزشش مخاطب رو به مواجهه با مناسک و شناخت ابعاد مختلف اون سوق میده. در بحث اقناع به شکل گیری نگرش نسبت به مناسک، چه اولیه چه ثانویه، به خاطر محوریت کلام در رادیو این تقویت نگرش با سهولت بیشتری اتفاق میفته و مخاطب رو برای تصمیم به قبول یا رد مشارکت در مناسک یاری میده. ویژگی چهارم یعنی مرحله چهارم مرحله اجرا بود که انعطاف پذیری رادیو کمک میکنه که تو این مرحله هم حضور پررنگی داشته باشه، به خاطر اینکه هم دسترسی و استفاده از اون به سهولت امکان پذیره و هم به دلیل شنیداری بودن میتونه همزمان با اجرای مناسک مورد استفاده مشارکت کنندگان قرار بگیره. مرحله آخر هم که مرحله تثبیت هست، در واقع تقویت و تداوم مشارکت و اجرای مناسک دینی با بکارگیری ظرفیت تکرار پذیری برنامه ها در رادیو و همچنین استفاده از برنامه های مثل نمایش های رادیوی سریالی میتونه مؤثر باشه. اما تو بسته رادیو اربعین و تحلیل سوات، راهبردی که بر اساس بررسی نقاط ضعف و قوت به دست اومد، راهبرد SO یعنی راهبرد قوت فرصت هست، یعنی تقویت نقاط قوت در جهت بهره برداری حد اکثری از فرصت ها. چون این رادیو هم دارای نقاط قوت درخور قابل اتکاییه و هم در محیط تعاملی خودش فرصت های مناسب و گرانبهایی داره. حالا راهکارهایی که بر اساس این مدل ما ارائه دادیم آخرشه، بله، اینه که مهمترین رسالت رادیو اربعین رو ما ترویج مناسک اربعین در سطح بین‌المللی در نظر گرفتیم. بر این اساس تقویت فرکانس های FM و همکاری با دولت عراق برای گسترش پوشش رادیو اربعین مهمه. با توجه به بایکوت خبری مناسک پیاده روی توسط رسانه های جهان، توصیه میشه که با تغییر فرکانس و بهره‌گیری از امکان پخش دیجیتال، طول موجش رو طوری طراحی بکنن که در سراسر کشورهای جهان قابل دسترسی باشه. و البته این مستلزم این هست که برنامه‌ای به زبان انگلیسی به کاندکتور پخش رادیو اضافه بشه. توصیه و راهکار ما اینه که مخاطب جهانی رو در سپهر فعالیت‌های خودشون در نظر بگیرن، نه صرفاً کسانی که توی پیاده‌روی قرار شرکت بکنن. یعنی اگر رسالت خودشون رو آگاهی بخشی و همراه کردن مسلمانان و حتی غیر مسلمانان سراسر جهان قرار بدن، به تبع اون میتونن محتواهای مکتوبی رو حتی در فضای مجازی قرار بدن از برنامه‌های خودشون که قابلیت ترجمه به زبان‌های مختلف داشته باشه، یا پادکست‌هایی رو به زبان عربی و انگلیسی تولید بکنن. راه اندازی وبسایت مستقل برای رادیو اربعین، تعاملی بودن وبسایت، سهولت دانلود، اشتراک گذاری، ارسال نظر، همچنین استفاده از ظرفیت رسانه‌های نوین، به خاطر اینکه اکثر زائران به گوشی‌های هوشمند دسترسی دارن که میتونه تهیه پخش گزارش تصویری، شنیداری، موشن گرافیک، عکس نوشته، کلیپ‌های آموزشی و غیره باشه. برگزاری پویش‌های تولید محتوا در فضای مجازی، تبدیل برنامه‌ها به پادکست، تقویت اتحاد و همبستگی شرکت کننده‌ها با پخش برنامه‌های زنده و گفتگو با اقوام و گروه‌های مختلف از کشورهای مختلف، همچنین استفاده از ظرفیت رادیو جاده و در نهایت طراحی و ساخت اپلیکیشن رادیو اربعین. اما در کنار همه این راهکارها، برای فعالیت بخشیدن به بخش عمده‌ای از اونها، دو تا تهدید اساسی پیش روی رادیو اربعین هست که باید اونها رو برطرف بکنه. اولی رفع موانع پوشش رادیویی به خصوص در کشور عراق هست. این منابع، بخشی از منابع که استفاده شده. توجهتون سپاسگزارم.
خیلی متشکر سرکار خانم وطنخواه از مقاله‌ای که زحمت کشیدید ارائه شد. نکات بسیار خوبی در این مقاله بود، خصوصا در حوزه فرصت‌ها و تهدیدهایی که رادیو اربعین باش مواجه. انشالله دوستان رادیو اربعین این مقاله رو و این کاری که انجام شده رو ببینن. ضمناً دوستانی هم که انشالله خواستید بیشتر مطلب رو بدونید، انشالله مقالات که چاپ بشه در کتاب همایش میتونید قابل استفاده هست و میتونید از اون انشالله استفاده بکنید. خیلی ممنون از لطف شما. چون زمان نداریم دیگه، آره، پرسش پاسخ از شما نداریم، چون اون دوستان یه تایم برای خودشون نگه داشتن، ما این کار رو کردیم. ببین، خدا قوت میگیم به شما و میریم آماده میشیم برای انشالله مقاله بعدی و جناب آقای دکتر آمریان عزیز. در خدمت شما هستیم، زحمت کشید، ممنونم. سومین مقاله که انشالله میخوایم شاهد اون ارائهش باشیم، یه کاری جدید رو جناب آقای دکتر آمریان با یکی از دانشجویان عزیز انجام داده بودن در رابطه با مستندهایی که در حوزه مناسک در دنیا ساخته شده و یه نگاهی داشتن به این مستندها و در واقع با عنوان اینکه بررسی روایت و مفاهیم بازنمایی شده در آثار شاخص سینمای مستند جهان در حوزه مناسکی رو در دو دهه تقریبا بررسی کردن، از سال 2000 تا 2020 که زحمت کشیدن آقای دکتر آمریان و جناب آقای امیر حسین کاشی مشترکاً این کار رو انجام دادن. تشکر میکنیم از این بزرگوار و میشنویم ببینیم که دنیا در حوزه مستند، در حوزه مناسک، چه خواب ها و رویای دیده و داره و ما چه استفاده ای میتونیم ازش بکنیم. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. نمیدونم امکانش هست لامپای این سالن به تفکیک اون ردیف جلو رو میشه خاموش کرد یا نه، چون ارائه بنده جنبه‌های تصویری زیادی داره و قالب هست. بله، خواهش میکنم، چون پوسترها و قطعات عکسی داره که خب خیلی مهم است، چون اینجا مستندای بین‌المللی بررسی شده.
بسیار خوب.
و خواهش میکنم از استاد خودم جناب آقای دکتر واعظی اجازه میخوام که شروع بکنیم. و حالا نمیدونم خسته شدن حضار یا نه، اگه احیانا از خارج از دانشگاه هم ما مهمانی داریم، من به هر حال به نوبه خودم خوش آمد میگم. امیدوارم که تا اینجا از همایش و مقالاتی که ارائه شده استفاده کرده باشید و حقیر هم زیاد مقاله من و آقای کاشی زیاد خستتون نکنه. سعی میکنم تایم هم زیاد نذارم که زیاد نتونی سوال بپرسید. خواهش میکنم اگه اجازه بفرمایید من از خود لغت در واقع مناسک شروع میکنم. حالا تو اسلاید ها نیومده البته، به خاطر اینکه اینو اضافه کردم امروز. یکی دیکشنری در واقع وبستر هست، یکم دیکشنری کمبریج هست. اون چیزی که وبستر میگه برای لغت ریچوال،
آقای دکتر یک توضیح مختصر بدم. آقای دکتر آمریان استاد هیئت علمی زبان دانشگاه صدا و سیما هستن، ببین تخصصشون در حوزه زبان، مثلا همین ایشون دارن توضیح میدن، با این جهت گفتیم قابل استفاده است. خواهش
می‌کنم، بشید، خواهش می‌کنم، شاگردی می‌کنیم. دو تا لغت برای مناسک در واقع ذکر شده. اولا مناسک، آن چیزی که ما تا الان متوجه شدیم بارها هم بحث شده راجبش در مقالات قبلی و ارائه‌های قبلی بود، آن چیزی که هممون میدونیم جنبه‌های در واقع بروندادی، مظهرها، همونطور که برای قنات هم ما مظهر داریم حتما معنیشو میدونید، دقیقا شبیه همونه، یعنی جنبه‌های متجسم و متجسد و ظاهری و فیزیکی، حالا برای اعتقادات دینی و غیر دینی اگه بخوایم مناسک رو به معنی اعمش در نظر بگیریم هست. بنابراین تعریفی که حالا دیکشنری ها هم دارن، یکیش a religious or solemn ceremony consisting of a series of actions performed according to prescribed order، در واقع یک مراسم مذهبی شامل فعالیت‌ها، سری فعالیت‌های مختلف که بر اساس یک اوردر، یک ترتیب تجویزی انجام میشه، و البته هم نون هم ادجکتیو، یعنی هم صفت هم اسم. دیکشنری کمبریج هم گفته a way of doing something in which the same actions are done in the same way every time. خیلی خلاصش کرده، روش یا نحوه پرداختن به فعالیت‌هایی به صورت کلی به مشابه هر باری که اونا انجام میشن، کمتر به ابعاد مذهبیش پرداخته. و خب a fixed set of actions بین همه دیکشنری ها یا مراجع یا در واقع فرهنگ ها کاملا مشترک بوده که یک مجموعه ای از در واقع رفتارها هست. و حالا تم دیگه‌ش هم ریلیجن هست، یعنی من فکر میکنم اینجا حتی حالا نمیدونم تحلیل زبانشناسانه شده یا نه، خود این واژه خودش آقای دوتا به نظرم بشه یکی دوتا مقاله ازش در آورد از جنبه نشانه شناسی و زبانشناسی. اولین در واقع اسلایدی که داریم مربوط به همین توضیحات کلی هست، یعنی اینکه مناسک چی هست. در واقع همونطور که عزیزان هم اشاره کردن، به نوعی میشه بهش تحت عنوان شاخص‌ترین بُعد فرهنگی در ادیان و مذاهب اشاره کرد. و بعد اینکه خب مهمترین و اساسی ترین نهادی که در واقع در جامعه داریم دینه، مناسک مبتنی بر دینه. اگه راجع به مناسک دینی صحبت بکنیم، خود مؤلفه‌ها و در واقع ابعاد مختلفی هم داره که دوستان گفتن، آقای دکتر زرنگار خصوصا خیلی مبسوط تعریف‌ها رو اشاره فرمودن، بنابراین من زیاد وقت و زهار رو بابت تعاریف نمیگیرم. و یک نکته خیلی مهم این هستش که تو در واقع مقاله و ارائه خانم وطن خواهم بود، ابعاد اجتماعی و انسانشناسانه شه که اینجا که در واقع لازم راجب اونها هم صحبت بشه. خب طبیعتا نه در ارائه بنده، در ارائه دوستانم نبود، ولی خب جنبه های به قول معروف آنتروپولوژیکال خیلی داره، اصلا به دلیل اینکه خصوصا یک رفتار مظهری هست، برونداد اکشن فیزیکیه، همینجا اینترسکشن یا تقاطع علوم اجتماعی قرار میگیره و در واقع افرادی که در حوزه انسانشناسی و یا مردم شناسی هم ازش بحث شده تو این حوزه میتونن و کار کردن، هزاران مقاله در این حوزه داریم، ولی خب ما سعی میکنیم که در واقع دید دیگه ای داشته باشیم. اینم که راجب صرفا مطالعه دیسکریپتیو یا توصیفی سری مستندها هست. من اجازه میخوام از در واقع رئیس جلسه عبور کنم از بحث ادبیات پژوهش. مفصل دوستان اشاره کردن، بعضی هاش مشترکه، و بریم سراغ در واقع کاری که انجام دادیم. چندین پژوهش اینجا انجام شده، ولی خب مثلا این خیلی جالبه آقای پیداش بکنم، مهدی پور، آقای دکتر مهدی پور روی کرده تصویری به مناسک مذهبی رو با تاکید بر ماه مبارک رمضان بررسی کردن، و بعد نکات ابهامزا در ذهن مدیران دستندرکار تولید این گونه محتواها رو با مرور تجربه‌های موفق یا ناموفقشون بررسی کردن، یه سری پیشنهاد دادن و برای تسهیل در واقع بهره‌گیری از فناوری در راستای اهداف جمهوری اسلامی در این خصوص. حالا بحث تاکید بر امر گفتگویی گفتمانی هست، تنظیم میزان استفاده از جذابیت هست، پرهیز از کثرت‌گرایی هست که حالا بعضیاشون کاملا توسط خانم وطن‌خواه هم در ارائه قبلی مفصل البته مبسوط اشاره شد. و حالا بحث کودکان و نوجوانان این وسط چی میشه، خیلی مهمه، اینم جا داره کاملا بحث بشه. اخیراً دیده بودم بعضی جاها راجع به این بحث میشد، فکر کنم مورد شبکه کودک بود، یه از مقالات در واقع مجلات دانشگاه بود به این پرداخته بود. ما میخوایم در واقع بحث اشاعه مذهب رو داشته باشیم و حالا میاد تو موضوع مناسک، بچه ها چی میشن اینجا، تا چه سطحی باید در واقع انتقال داده بشه تو شبکه‌های اونجا، چه جوری باید کار بشه. خیلی ارزم این هستش که لایه‌های مختلف و پیچیده‌ای داره، مسئله ساده نیست بگیم خب این اینجوریه اونجوریه. مخاطبای ما حتی تو حالا مقالات من دیدم مخاطب شناسی داریم، خوشبختانه جزء حالا تم‌هایی بود که تو پوستر اومده بود، تو بحث نقد و مخاطب شناسی احتمالاً مقالات خوبی یا حالا پژوهش‌های خوبی بشه انجام داد. اما مسئله اینه که به غیر از حالا اون معدود آثاری که به صورت کلی وجه های مختلفشو، یعنی بحث مستند دینی رو پرداختن که من رد شدم ازش، دیگه اشاره نکردم چه پژوهش هایی در حوزه مستند دینی در واقع انجام گرفته که حالا ذکر شده اینجا، بحث در واقع روابط متقابل مناسک و رسانه، به صورت اخص بازتاب مناسک دینی حالا یا و یا غیر دینی در مستندها تقریبا چیزی پیدا نکردیم تو ادبیات، یعنی ریویو آف لیتریچر فارسی، ادبیات پژوهش فارسی ما چیزی پیدا نکردیم. بنابراین میش به جرئت گفتش که یکی از اولین مرورها، اگه نشه گفت پژوهش، در این حوزه هست، چون همچنان در حال تکمیله. کار اصلی از اینجا شروع میشه. ما اومدیم این سری مستندها رو بر اساسی که خواهم گفت بین سالهای 2000 تا 2023 در نظر گرفتیم که تو روش شناسی بهش اشاره شده. اول اومدیم convenient sampling یا نمونه گیری هدفمند انجام دادیم. تمام مستندهای دقیقاً این واژه مال IMDb، documentaries on religion, spirituality and cults، یا مستندهای حوزه مذهب، معنویت و آیین، اگه بشه کالتو گفت، یکم تقلیل گرایانه است این ترجمه، ولی خب به عنوان جامعه آماری از IMDb که خب پر مخاطب ترین و جامعه ترین وبسایت، ماهیتش هم بانک اطلاعاتیه، یعنی دقیقاً به درد ما میخوره و نامیناله، به ما عنوان میده. اگر حالا بچه‌ای که تو بحثای تولید و هنر هستند میفرمایند که درست هم هست، زیاد به سمت بحثای عمیق تحلیلی نمیره، ولی خب برای بحث نمونه گیری ما میشه گفتش که مرجع بسیار مناسبی بود. پس این وبسایت IMDb 3-4 تا مدخل داره که مثلا یکیش religious documentaries هست، مثلا مستندهای مذهبی یا عناوین مشابه این، یک عنوان شمولش بیشتره و خواستم بگم اینکلوسیو تره، دیگه نگاه کردم به آقای دوتا گفتیم فارسیش هم یادمون اومد، شمولش بیشتره. خواهش می‌کنم خدمت شما عرض شود که اون بود، یعنی documentaries on religion, spirituality and cults. این لینکش هم دقیقاً آوردم، شما اگه لینکو کلیک بفرمایید 75 تا فیلم بلند مستند میاد که خب ما تمرکز کردیم بر 23 سال یا 22 سال اخیر از 2000 به این سمت. پس سگانه در واقع کاتسی، یه گات فری رجیو، دوستای حالا سینما بیشتر میشناسن، در این زمره قرار نمیگیره. پواک کاتسی، ناکوی کاتسی، کویانیس کاتسی خیلی معروف، یا مثلا سمسارا یا باراکا، اینا قرار نمیگیرن. اینا عموما مال قبل از 2000 بودن، عموما هم جالب نیمه دوم دهه 90 ساخته شدن، اونم حالا قابل بحث چرا اون دهه اون سالها بیشتر رو این قضیه کار شده و نسل من کاملا با اونها رشد کردن، چون از تلویزیون ما پخش شده و دوبله شده و یادمه که برنامه مختلف پخش میکردن و تحلیل میکردن. خب پس ما این مستندها رو انتخاب کردیم بر اساس معیارهایی که داشتیم، به در واقع 11 مستند رسیدیم بعد از بازبینی. به صورت مشخص اینا به مناسک دینی پرداخته بودن، مستندهایی بودن که در واقع در این حوزه ساخته شده بودن بعد 2000 بودن و خانم برجسته بود در اونها اون چیزی که شاید ازش تحت عنوان religious rituals بشه نام برد. و بعد اومدیم روی اینا تمرکز کردیم، ارزش‌های عمده و تم‌های مرکزی. دیگه من وارد بحث thematic analysis که آقای جناب جلیلوند اینجا توضیح دادن نمیشن، کار ما رو راحت کردن. content analysis یا تحلیل محتوا به صورت مشخص، تحلیل مضمون، اون در واقع پروسه ها انجام شده، کد ها و مقوله ها استخراج شد و بعد سعی کردیم که اون ارزش‌هایی که یا تم‌هایی که یا پیام‌هایی که یا موتیف‌هایی که تلینگ بودن یا گویا بودن در قالب تحلیل کیفی ارائه بشه. اولی مستند خانه جهنمی است. اینجا خیلی خوبه اگه بشه کم دقیق‌تر و شفاف‌تر، البته فکر کنم برای دوستانی که دارن فیلم برداری می‌کنن مشکل ایجاد بشه، خسته نباشید، هم به دوستای پشت صحنه بگیم. خب اولین پس مستند اسمش از خانه جهنمی. من یکم بیشتر می‌ذارم پوستر رو ببینید که تعمقی هم بشه. این پوسترها خیلی مهمه از جنبه نشانه شناسی. سری حالا آدم هستن، افرادی هستن احتمالاً در جشنی، مراسمی، نگیم جشن که کانوتیشن یا در اون مایه مثبت نداشته باشه، یه مراسمی یا مراسم مذهبی احتمالاً و به معنای عام، و بعد دارن یک کاری رو انجام میدن که شاید همون رفتار مذهبی باشه. سال 2001 آقای جورج رتلیف که اهل در واقع کشور ایالات متحده آمریکا بودن ساخته شده، توسط ایشون ساخته شده. و بعد موضوع اینه، این عکسی که میبینید که در واقع انسان‌هایی هستن که با ماسک حالا میشه گفتش که اسکلتوار و اینا اومدن جلو، به نمایشی در روز هالووین اشاره میکنه که توی یکی از شهرهای ایالت تگزاس با بیش از 10,000 تماشاچی به روی صحنه میره. هدفش اینه که برانگیخته بشه وحشت میان مخاطبا، و بعد البته از این طریق با پرده های از جهنم به زعم اونها برای نوکیشان مسیحی در واقع به اجرا در بیاد، نمایش داده بشه و بعد منجر به توبه اونا بشه. بنابراین اون هولانگیزی که از ویژگی‌های مهم این مراسم هست، خود این مراسمه پس یعنی اینجا ریچوال شده یا مناسک شده، در واقع رفتاری شده. مهمترین پیامایی که تو این مستند بر اون اساس پیدا کردیم خود هالووینه، و بعد ترسنگیزی، جبرگرایی، مرگ اندیشی و فریبکاری. این که از حالا مستندایی بود که ساخته شده. و مستند بعدی اسمش هست Sufi Soul, The Mystic Music of Islam، که حالا تو مستندایی که بر اساس رأی منتقدها بیشترین رأی آورد و بیشترین امتیاز آورد، یه جورایی میشه گفت تنها مستندی است که به نوعی به دین اسلام مرتبط هست، که حتما حدس میزنید بر اساس این پوستر به چه نکاتی اشاره بکنه. سال 2008 ساخته شده. حالا اسم ها زیاد مهم نیستن، کارگردان مختلف، و بعد خورده فرهنگ موسیقایی فرق مختلف رو در واقع قصد داشتن که انعکاس بدن، و در این حین به برخی از آداب و مناسک صوفی هم اشاره میکنن. رقص سما و در عکس در واقع میانی ملاحظه میفرمایید، و خدمت آقای دکتر اسفندیاری هم من خیر مقدم عرض میکنم، واسه افتخار بنده هست. پیام های بازنمایی شده که از این مستند در واقع از Sufi Soul, The Mystic Music of Islam برآمده. خود موسیقی دینی طبیعتاً بس انفعاله، بس گوشنشینیه، بس روحانیته، و البته انزوا طلبی. من تایمم حواسم باشه. اردوی عیسی یا جیزوس کمپ مستند بعدی هست که بررسی شده، نامزد بهترین فیلم مستند سال 2007 بوده. خیلی جالب، این اردوی عیسی نکات جالبی داره. سال 2006 ریچل گریدی و هایدی یونیک در واقع ساختنش. داستان یه سری در واقع بچه هست، یه سری کودکن که میرن تو اردوی تابستانی. خیلی هم معموله دیگه این در واقع سامر سکول ها یا سامر کمپینگ ها، ولی این بار برای تعالیم دینی آموختن اون به اونجا برده میشن. روزانه یه سری فعالیت مشخصی دارن، یه سهم معینی از انجیل رو مطالعه میکنن، توی کلاسای خاصی شرکت میکنن برای اینکه در واقع افکار ناپاکشون به قولی زدوده بشه. یکی از آموزه‌هاشون هم اینه که علم چیزی را ثابت نمیکنه، دارن در واقع رنگ و بوی یه جورایی حالا میگن به زعم خودشون مذهبی و دینی میدن، معنوی استعلایی هر چی که اسمشو بذاریم. و بعد بیش از هر چیزی این در واقع اردو به بچه‌ها یاد میده که پذیرای بیچون و چرای باورهای مذهبی باشن، و تا جایی پیش میره که میگن شما سربازای خدا هستید، مجریان که اینجا اشکال دیکته هم دارید، بی اختیار اوامر فرقه‌ای افراطی هستین، فرقه افراطی از مسیحیت که حالا بهش میپردازین در ادامه مستندها، کلیسای اوانجلیست و اینا حتما شنیدید. پیامی که بازنمایی شده توی جیزس کمپ یا کمپ یا اردوی عیسی، دوگماتیسم، رادیکالیسم، علم ستیزی، اقرار به گناه و کودک آزاری حتی هست، که حالا من توجه دوستان رو مقداری به عکس‌ها هم جلب می‌کنم که سعی شده که متنوع انتخاب بشه. مسئله که اینجا وجود داره، اون آقایی که می‌بینید جورج دبلیو بوش پسر هست، و بعدن کاشف به عمل آمد که حامی جریان سیاسی خاصی در ایالات متحده آمریکا است. نیت ضمنی کشیشان این فرقه در واقع از برگزاری این اردو یا اردو عیسی افزایش سرمایه اجتماعی در واقع جناح راستگرای افراطی بوده، که البته مستندش اینو آشکار میکنه. بعد دیگه این به گویا این اردو دیگه برگزار نمیشه یا به نوعی با خلل مواجه میشه، اونجایی که پشت این مراسم به ظاهر مذهبی اهداف سیاسی رو در واقع آنکاور کردن، یعنی کشف کردن. مستند بعدی، امیدوارم ریتم من یه جوری باشه که خسته کننده نباشه، سعی میکنم که کم با ریتم تندتری برم که
نگران نفستون.
نه مشکل نداریم، ما انقدر تمرین داریم که الان آروم دارم صحبت میکنم آقای دکتر، چون بچه ها هستن میدونن که خیلی، ولی اگه نامفهوم هست من آروم کنم سرعتم رو. میریم سمت در واقع بحث بودیسم یا بودائیسم. جایزه های مفصلی که ذیل پوستر این ترمول این در واقع فیلم یا این مستند مشاهده میفرمایید، و اسمش هم هست 10 سوال برای دالای لاما که کلیپ های جالبی هم ازش این اواخر منتشر شده بود، حتما همگی ملاحظه فرمودی در جریان هستی. سال 2006 ساخته شده، به نظر میاد اول در واقع قرن جدیدم مجددا یه تمهای خاصی اگه بخوایم اشتراک ها رو در بیاریم میشه قابل مطالعه باشه. خیلی جالبه، اواخر دهه 90 و ابتدای قرن جدید شاید تشنگی بشر بوده، به هر صورت میشه به ارتباطات ربطش داد، میشه به رسانه ها ربطش داد، از دیدگاه علوم اجتماعی بررسیش کرد. اونم لایه دیگه ای هست که از بعد critical discourse analysis CDA تحلیل گفتمان انتقادی قابل بررسی هست دیگه. خیلی فکر کنم جالب باشه، حالا شاید هم خود آقای کاشی انجام بده ما استفاده کنیم در ادامه کار. این بحث در واقع دالای لامای فعلی 14 که تنزین گیاتسو هست و بعد یک مستند پورتره هست به عنوان یا بایوگرافیکال زندگی نامه‌ایه و بعد میره تو حالا اون معبد خصوصی که داره توی حالا دامسالای هندوستان، فیلم برداری کرده باش این برنامه رفته و حالا تصاویر آرشیوی هم جای مختلف استفاده شده. پیام‌های یا تم‌هایی که در این مستند بارز بوده بعد از تحلیل ما جمع تصویری صوتی و متنی، یکی بودیسم بوده، یکی دوری از خشم بوده، یکی روحانیت بوده، انزوا طلبی و آرامش عرفانی، کمان که قابل حدس هم هست از چنین مستندی. و اما جونز تاون که بعضی از دوستان ممکنه که بشناسن، سیگنیفیکنسش رو بدونن، آنچه که اتفاق افتاده در ایالات متحده آمریکا چند دهه پیش و تحت عنوان The Biggest Mass Suicide یا بزرگترین خودکشی دست جمعی بشر تا این لحظه ازش یاد میشه. این مستند به این مسئله پرداخته و یک حالا شهری بوده تحت عنوان جونستاون. اینجا نمیخوایم وارد مسائل بشیم، دوستان خودشون میتونن مطالعه کنن ببینن جونستاون چی بوده و حالا اون رهبرشون کی بوده، اینجا وارد این مسائل نمیشیم. یه مستند 100 دقیقه‌ای راجع به این کار شده، خیلی سخت پیدا میشه، خیلی سخت، فقط سایت archive.org میشه اونم آنلاین استریمش رو نگاه کرد، اصلا قابل دانلود هم نیست و هیچ جای سایت های انگلیسی هم زیاد نتونستن کاملو پیدا کنم. اونجور که من خودم کنجکاو بودم و جستجو کردم ماها قبل از اینکه سراغ این مستند بریم و سراغ این کار بریم، این تنها اثری هست که به این پدیده و این رخداد به صورت مفصل پرداخته. یه سری تصاویر آرشیوی داره که همشون دیگه تو یوتیوب قابل دیدن هست. یک فرقه افراطی بوده، یه بنده خدا یه سری در واقع انسان‌ها رو جمع کرده، البته موضوع به این سادگی بنده عرض می‌کنم نیست. بعد جمع شدن با هم دیگه یه جورایی در واقع سرکوب می‌شدن، با هم دیگه رفتن یه جایی توی سورینام اگه اشتباه نکنم که کشوری است در شمال آمریکای جنوبی که کمتر اسمش رو شنیدید، یا گویان میرن یا سورینام، یا گویان فرانسه که در واقع جورای مستعمره فرانسه هست، یه جای خلاصه پر تو جنگلاش میرن و بعد اونجا کارشون رو ادامه میدن و بعد اومدن با هم دیگه دیدن حالا این فشارا رو داریم و با هم دیگه حرف زدن، به سری نتایجی رسیدن، تحت شدت و سختی زیادی بودن، بعد نتیجه گرفتن که پس همه با هم دیگه خودکشی بکنیم. البته من دارم خیلی استعاری در واقع این مسئله توضیح میدم، خیلی ماجرای مفصلی داره و اون زمان هم دقت کنید دهه 70 مسائل خودشو داره. ما هیپ هاپا رو داریم، جنبش‌های اجتماعی رو داریم تو ایران، تو آسیا، تو اروپا، این خیلی مهمه. مسائل چند بعدی در واقع باید بررسی بشه، حالا ما از این بعد داریم بهش می‌پردازیم. اول گفتن حالا کودکان در واقع کشته بشن به خاطر اون بحثایی که وجود داره و بعد بقیه که شجاع‌تر بودن جسارت بیشتری داشتند با نوشیدن سم، بقیه تزریق در واقع حالا سم در جریان خون و بعد اون عده‌ای هم که داشتن فرار می‌کردن دیگه تازه فهمیده بودن چه خبره، در نهایت گرفتار جوخه آتش شدن و یه سری از سربازای این دوست عزیزمون در واقع آخرین افرادی بودن که زنده موندن، اونا رو کشتن و بعد خودشون هم خودکشی کردن. فکر کنم 7-8 نفر از این در واقع حادثه که نمیشه گفت این واقعه در واقع جون سالم به در آوردن. استاد من آقای دکتر اسفندیاری تو این زمینه حتما از ابعاد مختلف کاملتر این ماجرا رو اطلاع دارن، بنابراین من عذرخواهی میکنم به شخص از ایشون و جمع اگه حالا جایی رو من دارم اشتباه میکنم. و مهمترین پیامای بازنمایی شده، این خیلی جالبه، خیلی من دعوت میکنم مخاطبان عزیز و یک سرچی بکنم، حالا من بچه های ترم اول کارشناسی ایشالله اینجا کمتر باشن، کمتر دعوتشون میکنم، کمتر راجع به این چیز تو مقطع کارشناسی صحبت میکنم چون به حال مسئله خودشو داره، ولی خیلی مسئله جالبی هست چون عرض کردم این بزرگترین خودکشی قدرت فرقان دارن تمیز میدن. رادیکالیسم، خودکشی دست جمعی، دوگماتیسم، فریبکاری دینی و جنایت تاریخی، این در واقع تمهایی بودی که اینجا انعکاس داده شده. اون تصویری که میبینید زاویه‌ای در واقع هلیکوپتری داره دقیقا همونطور که انتظار هم میره و بغلیش که وسطی در واقع عرض میکنم دارن فرار میکنن، دقیقاً مستندهای همون روزگار است، با خودشون مستندسازم بردن، یعنی فیلمبردار همراهشون بوده، بعد کشته شده، خودکشی کرده، فیلماش مونده تا این حد. آره خیلی جالبه. و بعد یعنی فیلم‌ها ضبط شده رفته، بعد خودکشی کرده مونده، فیلمبرداری شده همینجوری صحنه ها. مستند بعدی من خیلی زودتر باید در واقع عرض بکنم، آیاهوسکا، درخت شراب روح، اگه بشه اسمشو گذاشت.